بخش ششم،
راوی زهرا.
یکی دو ماه شد که برای نخستین بار پس از سالها نگاهمان متفاوت شده بود، طوری که نمیتوانم هیچ گونه تفسیرش کنم. همین را بگویم که درمانده تر از هر زمانی بودم. حقیقت این که تجربه اول بود این اختلاف دیدگاه. خیلی هم برایم کشنده بود روبرویش بایستم. هیچ چیز و هیچ کس در دنیا به اندازه او برایم مهم نبود. بارها به خودش هم گفته بودم با تو که هستم انگار دارم وسط بهشت زندگی می کنم و آرزویی ندارم. اما در آن روزها همچون کسی بودم که یک بار از خواب بیدار شده و ببیند در میان اندوهی از گرفتاری هاست. در حقیقت وقتی آدم مجبور از تجربه های تلخی را از سر بگذراند، تازه گذشتش و آنچرا که داشته می فهمد و حالا می ترسد همش را از دست بدهد. این شاید بدترین حالت زندگی آدم ها باشد که هم عجله دارند زود تمام شود و هم هرگز تجربه نشود. بی خود نبود که با خوشحالیش از خبرهای خوش اعزام دمق می شدیم، اما وقتی نومیدش می کردند و ناراحت می آمد خانه، وقت شادمانی ما بود. حالا که فکر می کنم می بینم ناخودآگاه برخی از روزهای آن یکی دو ماه شاید از بهترین لحظه زندگی من هم شده بود که فرصتی پیدا می کردیم با فاطمه سر به سرش بگذاریم. فاطمه تا پدرش از راه می رسید از همان اتاق با صدای بلند می گفت:
خب چی رقم هستی آقای افغانستانی؟ چی خبرها از ولایت بامیان؟ آب و هوای مزار شریف چی رقمه؟
هر بار هم بعد از شوخی ها اگر می خواستیم بدانیم کارش به کجا کشیده کم نمی آورد و می گفت:
بروشنایی چشمان خانوم و چوجه ها داره درست می شه.
یا اگر به بنبستی خورده بود می گفت:
خدا دعایتان را شنفته، راه بسته مانده.
شوخی ها و خنده ها و گاه اخم ها و نگرانی ها ادامه داشت تا اینکه غروب یک روز با جعبه ای بزرگ و زیبا که ترکیب رنگ بنفش و سفیدش هنوز در خاطرم مانده به خانه آمد. درش را که باز کردیم یک گوشش جعبه شیرینی یک کیلویی بود و در بقیه آن دو روسری ساتن طرح‌دار برای من و فاطمه و یک تخم مرغ شانسی بزرگ برای محمد هادی جا داده بود. در میان خوشحالی بچه ها دلش نیامد بگوید دست به جیب شده که خبر رفتنش را بگوید، تا دو سه ساعت بعد که نشست و همه چیز را گفت. نه باور می کردم رفتنش را و نه می توانستم درست حسابی احساس و نگرانی هایم را بیان کنم. با اینکه تصمیم گرفته بودم به جنگم، هیچ واژه‌ای پیدا نمی کردم که بتواند سد راه دلایل و اعتقادات علی آقا شود. شده بودم شبیه آدمی که با دست خالی به جنگ قدرتی قوی و افسانه‌ای رفته و هیچ امیدی به پیروزی ندارد. کورسوی امیدی هم اگر بود به حرفهای دامادشان آقا مهدی برمیگشت که کارمند حفاظت فرودگاه بود. معتقد بود علی آقا به هیچ وجه نمیتواند برود. دیگران هم او را خوشباور فرض میکردند که از عشق سوریه پاک هوش و حواسش را از دست داده است. به خودم میگفتم یک سفر اعتباط این همه دنگ و فنگ دارد؟ در چند نقطه از خود ایران تا رسیدن به کربلا آدم را تفتیش می کنند و از حلقه های امنیتی متعددی عبور می دهند. حالا چگونه به همین راحتی یکی با هویت جعلی می تواند از ایران خارج شود؟ زمان خیلی زود سپری شد و صبح پنجشنبه 4 دی 1393 در چشم به هم زدنی خداحافظی کرد. برادرش نبی او را به محلی رساند که محل تجمع نیروهای اعزامی افغانستانی به سوریه بود. گویی همه چیز برای من یک بار اتفاق افتاد که در شوک فرو رفتم. انگار نه انگار یک عالمه درباره رفتنش بحث کرده بودیم و دیگران هم امیدوارم کرده بودند. واضح هست حتی اگر بدانی شوهرت در گریزپایی سرآمد دوستانش است و انگار یکی پیوسته زیر گوشت می‌خواند که او پای نشستن ندارد و می‌رود، باز نیروی قوی در تو می‌جوشد تا امیدوارت کند برمی‌گردد. حرف‌های قاطع دامادشان آقا مهدی امیدوارم کرده بود که محل اعزام آخرین ایستگاه اوست. به این هم البته اکتفا نکردم و دیدم باید خودم هم دست به کار شوم.